الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بس در گناهان کبیره بود، یعنی گناهان بود که تقسیم کردیم به گناهان کبیره و صغیر. خداوند می‌فرماید که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن، اگر از گناهان کبیره که شما رو نهی کردیم از او اجتناب کنید، مواظب باشید گناه کبیره انجام ندید، خب ما گناهان صغیرتون رو می‌بخشیم. نکفر عنکم سیئاتکم، سیئات یعنی گناهان صغیر. اگه مقید بشید غیبت نکنید، حالا یه وقت چشتون افتاد به نامحرم، افتادن نه که حتما برید دنبالش ادامه بدید. اون مدت نگاه میکرد، همطور ادامه میداد. گفتن چرا ادامه میدی؟ میخوام تکرار نشه، گناهای کبیره بشه. گفت و ان نظرت الاولا لک و ثانیت علیک. گفت نظر اول بود به نفع تو، نظر دوم دوم نمیخوام بکنم، بالاخره من همطوری نگاه میکنم. و این همین کار رو در زمان پیغمبر اکرم یکی کرده بود که دیده بود خانومی رو تو هم کوچه های مدینه و کوچه های باریک و اینا، همطور هی نگاه میکرده نگاه میکرده، بعد اون زن هم خودش میرفته از اون بر دیگه، بعد دماغش میخوره به دیوار که یه قدی یه استخون از دیوار دماغ داره بود، از دیوار داره اومده بود خورد، اینجا دماغش رو زخمی کرد خورد کرد. گفت اینم جزای بنده که نگاه کردم یه خانم نامحرم رو از اینجا کشیدم تا اونجا. بعد گفتن بهش چرا این کار کردی؟ گفت خب من خواستم ادامه داشته باشه، ان نظرت الاولا همینطوری باشه، نظرت الثانیه نشه. از این حق بازی ها که بعضی ها در گناه هم میکنن برای خودشون. علایال برادران عزیز، گناهان کبیره باید ترک بشه، گناهان صغیره هم باید اصرار نشه. ولی حالا اگر یه گناه صغیره از آدم سر در که ماها معمولا معصوم نیستیم، گاهی خطایی از آدم سر میزنه، اگر مواظب باشیم خداوند صغیره ها رو میگذره. این آیه است که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. ما شما رو به جای خوبی بزرگ میبریم، جای کریم یعنی جای بزرگوارانه، جای بزرگان میبریم. خب حالا معنای کبیره و صغیره چی بود؟ عرض کردم گناهان کبیره اونایی است که در قرآن یا در احادیث تهدید به آتش شده است، که خدا فرموده هر که این گناه انجام بده جاش جهنم. گناهان صغیره در این حد نیست. عدد گناهان کبیره چیه و صغیره چیه؟ اولا این نکته را عرض کنم، گناهان صغیره و کبیره، هم صغیره ها هم کبیره ها، در یه جهت مشترکن که هر دو در جهت طغیان و تجری در برابر خدا قرار میگیره. که وقتی انسان گناه میکنه، ولو صغیرش هم وقتی میدونه گناه میکنه، این حالت طغیان در برابر پروردگار خیلی بده. اگر انسان گناه میکنه بلافاصله پشیمان باشه، شرمسار باشه، خب خوبه. اما اگه شرمسار نشه، این دلیل بر اینه که آدم طاغیاقی هست، که این که میگن اصرارش میشه کبیره، برای همینه. خب ولی در اصل طغیان همه شبیه به هم، اما در خود فعل که گفتیم قبح فعلی، اون قبح فاعلی بود که خود فاعل و کننده کار حالت تجری پیدا بود. قبح فعلی مربوط است به اون کاری که آدم انجام میده، اون کارها متفاوته، بالاخره بعضیش خیلی بده، بعضیش بدتره، بعضیش خیلی بده. یکی مثل قتل نفس میمونه، آدم کشی، تعبیری که قرآن داره در هیچ جای دنیا نیست. میفرماید که من قتل مؤمنن متعمدن جزاؤه جهنم. این یکی که هر کس مؤمنی رو بکشه جزاش جهنمه. بعد میفهمد که من قتل مؤمنن به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر کسی یک نفر رو بکشه از روی عمد، بدون اینکه اون طرف خونش در محدور باشه، یعنی برای قصاص نباشه، برای فساد نباشه، یه آدم سالمی رو کسی بدون جهت بکشه، حالا روی عصبانیت رو دشمنی بره. اگر یک آدم رو اینطوری کشید میگه فکأنما قتل الناس جمیعا، یعنی یک انسان رو در قرآن تعبیر به یک جامعه میکنه. ضربه به یک انسان بیگناه مثل اینه که جامعه رو شما ضربه به این پیکره، چون این پیکره واحده دیگه. قرآن تعبیر میکنه پیغمبر هم بودن که همه انسان ها یه پیکره واحدن بنزگانه. فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر یکی هم یه انسان رو زنده بکنه مثل که همه رو زنده کرد. این دلالت بر عظمت گناه و عظمت احیا و دلالت بر پیوستگی جامعه بشریت با هم، خیلی مهمه این تعبیر. این تعبیر شما در هیچ جای دنیا نمیبینید. من قتل نفسا غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. خب یه گناهی که درباره هیچ گناهی این تعبیر نیست که آدم این گناه بکنه مثل که دنیا رو به فساد کشیده. لذا باید انسان حواسش جمع شه وقت عصبانی نشه. خب حالا قتل نفس به اون صورتی که بعد حالا میرسیم به غیبت که اونم یه نوع قتل نفسی است که قتل نفس معنوی است، اونم شبیه همین قتل نفس ظاهری میشه، اونم خیلی بزرگه. بنابراین گناهان بزرگ گناهانی است که خداوند تشدید و تهدید درباره اونا کرده، گاهی به عذاب جهنم، گاهی به عبارتهای تشدید آمیز مثل همین آیه و که انما قتل الناس جمعی، یا بالاتر از اینه بگی جهنم. این گناه به این بزرگی یعنی جامعه بشریت رو به فساد کشیدیم. خب این تعبیرات درباره گناهان کبیره است. عرض کردم اون هفته که 7 گناه کبیره بسیار بزرگ داریم، 7 موبقات و بقیهش هم گناهانیست که در ذیل این گناهان هست. درباره تعداد گناهان کبیره اختلاف است. از 7 گفته شده که همون 7 موبقاته، که من اگر اینجا نوشته باشم اون 7 گناهی که موجب سقوط انسان میشه اینجا من نوشتم. یکی قتل نفس، آدم کشی. دوم حقوق والدین، کسی کاری بکنه که پدر مادرش ناراحت بشن، ناراضی بشن. این خیلی مهمه بچه ها، شما حواستون جمع باشه که یه وقت به اعتبار برای خاطر درس خوندن و جوانی و خواسته هاتون کاری کنید که پدر مادر رو ناراحت کنید. شما درباره مرحوم آیت الله بهجت الله قصه هست عرض بکنم. یکی هم رباخاری، ربا که قرآن تعبیر میکنه که و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله، اگر دست از ربا بر نمیدارید اعلام جنگ با خدا بدید. دو تا قرائت داره این آیه، فعزنو داره فعازنو داره. اگر فعازنو خونده بشه یعنی شما اعلام جنگ با خدا بدید، حالا که ربا میخورید بگید خدای ما با تو جنگ داره. اگر فعزنو خونده باشه یعنی فعلمو، شما بدونید که خدا به جنگ شما میاد. فعلمو که ان الله معکم معحربکم، فعلمو فعزنو بحرب الله بحرب من الله و رسوله، خدا و پیغمبر با شما دشمنه، در جنگ با شما هست. یه چنین تعبیری هم درباره ربا شده. خب رباخاری هم از چیزهای بسیار گناهان بسیار بزرگه. و چهارم تعرب بعد از هجرت است، یعنی انسان وقتی آمد در مسیر در مملکت اسلامی دیگه نباید بره در مملکت کفر زندگی کنه مگر ضرورتی باشه. و پنجم تهمت و ششم زنا و 7 خوردن مال یتیم و فرار از جنگ. حالا اینجا شاید از 7 شاید بیشتر شد. خلاصه این چند تا را که در اصول کافی مرحوم کلینی در جلد دوم صفحه 276 به عنوان گناهان بسیار بزرگ شمرد. خب ولی در تعداد گناهان کبیره تا 40 گفته شده بازم و تا 700 گفته شده. 700 گناه کبیر. مرحوم مجلسی اول این گناهان رو میشمره، قسمتشو من براتون میخونم، گناهان کبیره‌ای که شمردند. اگر وقت بشه من براتون میخونم. بله اینجا من نوشتم که مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه میگوید در کتاب قضا و شهادات، مرحوم شهید ثانی میگوید که گناه کبیره آن است که در کتاب یا سنت به خصوص مورد نهی واقع شده و در ارتکاب آن تهدید به عذاب شده. سپس میگوید تعداد کبائر تا 700 عدد به واقعیت نزدیکتر است تا 700 تا. اونگاه قسمتی از اونها را نام میبرد، از قبیل قتل نفس، آدم کشی، زنا، لواط، شرب مسکرات، مسکرات از گناهان کبیره، دزدی، تهمت به زنان پاک دامن، فرار از جنگ، یکی از گناهان کبیره این که آدم از جنگ فرار کنه، جنگی که با کفار است، شهادت دروغ، حقوق والدین، امن از مکر خدا و ناامیدی از رحمت او. یعنی کس میگن آدم باید همیشه امیدوار به رحمت خدا باشه و در خوف هم باشه، اما اگر که انسان همیشه امن از خدا بگه آه هیچ خبری نیست، گناه میکنه با گردن کلفتی میگه خبری نیست، نه خیر، نه که خدا رو قبول نداره، اون که قبول نداره که چیز دیگه است، میگه خدا بزرگه، یه خود میگن خدا خیلی بزرگتر از این حرف هاست که برای یک غیبت من رو عذاب بکنه مثلا. من ما مردم خوردم. خلاصه امن از مکر خدا و ناامیدی از رحمت خدا، از اون طرف هم ناامیدی از رحمت هم نبود. لا تقنطوا من رحمت الله، همیشه امیدوار باشید، اگر توبه کنید خدا میپذیره. غصب مال مردم، انسان مال مردم رو غصب کنه. غصب فرق میکند با مال حرام خوردن. مال حرام خوردن اینه که شما مثلا از فرض کنید خمس ندید، زکات ندید، یا اینکه فرض کنید در کاری که میکنید کسب بکنید، یعنی اونجا که کار میکنید، همین دانشگاه شما باید درس بخونید، خوب درس نخونید، این مال حرامه. نهاری که میخورید حرومتون باشه انشالله، حجرهی که دارید حرومتون باشه، کلاسی که میرید حروم باشه، کسی که درست رعایت نمیکنه حرومش باشه دیگه. این قصبش نمیگن، این اکل مال حرام میگن، اما قصب این آدم مال مردم رو بگیره و تصرف کنه، بسید خانه مردم رو بگیره بشینی توش، بعدم بگی من مالکم، سندم برام خود بگیری، این میگن قصب، که این بدتر از اون خوردن مال حرامه. چون اون بابا که میخوره حالا میگه یه غذای خوردی مثلا، اما این مال مردم رو گرفته و خونه رو میگه مال خودم مثلا. قصب مال مردم، غیبت کردن، من که غیبت میخونم بدونید غیبت غیر غیبته، غیبت یعنی غایب شدن از سر کلاس، غیبت یعنی پشت سر کسی، غیبت بر وزن زینت. قسم دروغ، خیلی ها خب دروغ میخورن، بعد یه کسی کاسبی بود، من وقتا میشناختمش، پارچه میفروخ، میگفتن آه این پشم مثلا خالص یا نه، دست میداشت به ریشش میگفت، خودش هم اسمش اکبر بود، پدرش هم حسین، میگو به علی اکبر حسین، این همش پشم خالصه، به ریشش دست میداشت میگو پشم خالص. خب قسم دروغ خوردن به اینطوری شکل کردن، قسم دروغ. قطع رحم، قطع رحم از گناهان بزرگ است. قطع رحم یعنی اینه که شما با قوم خویشایی که رحمی هستن، رحم یعنی کسانی که از نظر نسب با شما نسبت دارن، که یا از نظر مادر یا از نظر پدر. خلاصه قطع رحم از گناهان بزرگ است. باید با رحمتون یک قهر نکنید، اگرم جهاتی پیدا میشه یک واسطه میشه جدایی رو، شما جدایی رو نپذیرید. و اگر یک کسی از شما جدا شد، سلمن قطعک، فرمودن شما برو دست دوستی بده، اگه قوم خشا قهر کردن شما برید. و خلاصه صله رحم واجبه، قطع رحم از گناهان کبیره است. من حتی در زمان جوانیمون اول طلبگی اون را بگم بر شما، که همین برادرمون آقای باقری از مرجع تقلید اون زمان که ایشون تقلید میکردن مرحوم آیت الله حجت رحمت الله علیه، سوال کردن که ما بعضی از ارحاممون رعایت جهات دینی رو نمیکنن، مثلا فرض کنید بعضی حجاب رو رعایت نمیکنن خانوماش، حالا ما چیکار کنیم؟ به خانه هاشون بریم یا نریم؟ ایشون نوشته بودن که شما قطع رحم نکنید و بروید و نهی از منکر کنید، قطع رحم جایز نیست، حتی اگر اینطور هست باز شما برید، یعنی گفتن قطع رحم جایز نیست. بنابراین اینقدر سخت است قطع رحم و وصل رحم و صله رحم هم این است که با هم آشتی باشید، ولو با یه تلفن. ممکنه حالا برادر شما مثلا فلان شهر نمیتونید برید، و صله رحم حداقلش احوال پرسیه، ولی بالاخره رحم گاهی کمک نیاز داره، کمک هم گاهی کمک مالی نیست، ممکنه که شما پدرتون، مادرتون، برادرتون، پسر برادرتون مریض شده، الان کسی نداره این ببره طبیب، آقا بره دکتر، الان شما برید ماشین برش بگیرید بریدش طبیب برای معالجه، نسخه شو بخرید، دواشو بخرید، خلاص سله رحم اینه، نه برید مزاحم اونجا بشید، سورم براتون باز میکنن، اگه قضا هم براتون درست کردن اوقاتتون تمام میشه، میگه عجب رفتیم هیچی از ما پذیرایی هم نکردن، شما برید و پذیرایی هم نکنن، شما برای اونا چیزی ببرید، هدیه ببرید. مثلا آیت الله بهجت میگن وقتی وارد نجف شدن، مرحوم آقای قاضی اسدعلی قاضی که استاد اخلاق بزرگانی بودن مثل علامه طباطبایی دیگران، ایشون میرن درسشون، خب مرحوم آقای قاضی چون که خب سیر و سلوک داشتن، اهل ذکر بودن، یه کارهای فوق العاده میکردن دیگه، با افراد عادی فرق داشتن، معروف شدن بین بعضیا که ایشون صوفیه، گفتن آقای قاضی صوفیه، مثلا درویش شد. به پدر مرحوم آقای بهجت نوشتن که آقا دریاب که پسرت داره صوفی میشه، داره میره درس آقای قاضی. پدرش هم اهل علم نبوده، روحانی نبوده، در همین رشت کجاست اونجا که ایشون بودن، فومن، برای ایشون پیغام میده یا نامه میرسه که پسر راضی نیستم که درس این آقا بری، نبود بری، من راضی نیستم. ایشون میره پلو خود آقای قاضی، از آقای قاضی میپرسه که آقا من دلم میخواد بیام درس شما، علاقه دارم، خب شما استاد اخلاق هستید، راهنمایی کنید. پدرم میگه من راضی نیستم، چه کنم؟ ایشون ازش سوال میکنه تو مقلد کی هستی؟ خب چون 17-18 ساله بوده، مقلد کی هستی؟ میگه من مقلد آیت الله اصفهانی هستم. میگه برو از آیت الله اصفهانی بپرس اینجا فتوای ایشون چیه. میره از ایشون میپرسه، ایشون میگه نه خیر، حرف پدرتو باید گوش کنی، تخلف نکن از حرف پدر. میره پلو آقای قاضی، میگه که مرجع تقلیدم گفته من نیام. ایشون میگه نیاد. حالا که اینجور نیاد، ایشون 4-5 سال در نجف بوده، خیلی هم ناراحت میشه دیگه، گوشنشی نمیشه، میگن درسش میرفته حرم، میرفته زیارت، میرفته با هیچ کس هم معاشرت کم میکرد، ریاضتش همین بوده که خیلی معاشرت رو کم بده. خلاصه ایشون میگه تا مادامی که پدرم زنده بود من درس آقای قاضی نرفتم، ولی از همین اطاعتی که کردم از پدرم چیزها یافتم، چیزها خدا بهم داد، چون خود همینم مخالف هوای نفسم بود، نفسم میگه حالا برو درس قاضی، ولی پدرم گفته نه، مرجع تعلیمم گفته نه، این یک مبارزه با نفس بوده خودش. و در همین مدت ایشون میگن من چه چیزای گیرم اومد، بنابراین حواستون جمع باشه که رعایت پدر و مادر بکنید، خیلی چیزا ولی ممکنه به نظر شما خوب باشه ولی پدرتون راضی نیست، نکنید دیگه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.